تربیت نمی کنن.
لیشمانیوز نوعی بیماری با عامل انگلی است که از گزش نوعی پشه به انسان منتقل می شود. دکتر آراس به دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی و عضو هیئت علمی آجا.
یکی از بیماری های مشترک و قابل انتقال بین حیوان و انسان بیماری سالک یا لیشمانیوز هستش. بیماری سالک یا لیشمانیوز یکی از بیماریایی هستش که در سطح کره زمین تعداد زیادی از افراد رو درگیر کرده و سالانه تعداد زیادی به مبتلایان این بیماری اضافه میشن. این بیماری در کشور ما هم به شکل بومی یا اندمیک از سالیان بسیار دور وجود داشته، به صورتی که در کتاب قانون در طب ابوعلی سینا از اون به نام خیرونیه یاد میکنن و اون رو توصیف میکنه ابوعلی سینا از نظر شکل زخم و غیره. خب این بیماری در کشور ما به دو شکل دیده میشه، یکی سالکی که معروف هست به سالک خشک یا نوع شهری و یکی سالکی که معروف هست به سالک مرطوب یا نوع روستایی. در نوع شهری مخزن این بیماری انسان هستش و سگ هم به طور اتفاقی ممکنه که به این بیماری مبتلا بشه، و اگر پشه خاکی که ناقل این بیماری هستش انسان یا سگی رو که آلوده هستش نیش بزنه و بعد بره روی بدن انسان سالم بشینه و اون رو هم نیش بزنه، اون فرد به بیماری سالک مبتلا میشه.
لیشمانیوز بعد از مالاریا در علل مرگ با بیماری انگلی در رده دوم قرار دارد.
بعضی از رنگ ها پشه ها رو به خودشون جذب میکنن، مثلا رنگ زرد و نارنجی رنگ هایی هستن که پشه ها به اونها جذب میشن. بنابراین در مواقعی که ما در مناطق سالک خیز میخوایم رفت آمد بکنیم، بهتر استش که رنگ لباسمون از این رنگ ها نباشه. در مورد کارهایی که حالا شاید از دست ما خارجه و اینها رو جاهایی مثل محیط زیست میتونن انجام بدن با همکاری دامپزشکی و غیره، بحث لانه کوبی جوندگان هست، به این معنی که لانه های این جوندگان تخریب میشه و اماکن عاری از این جوندگان میشن، برای اینکه به خصوص تا یک شعایی در محدوده زندگی انسان ها ما مناطق رو از جوندگان عاری بکنیم که عاملی برای انتقال بیماری به انسان نباشن. اما نکته نهایی این هستش که سازمان بهداشت جهانی معتقده که راه حل نهایی این بیماری به اصطلاح ساختن واکسن هستش، که واکسنی که بتونه به هر حال در برابر این بیماری ایمنی در بدن ما ایجاد بکنه. عامل بیماری هم یک انگل هست که به افتخار فردی که اون رو اولین بار شناسایی کرده و اسمش لیشمن بوده به اون انگل لیشمانیا گفته میشه، و خب از نظر طبقه بندی عامل بیماری ها به عنوان یک بیماری انگلی از نوع انگل هایی که خون و نسج ما رو درگیر میکنن به اصطلاح شناخته میشه.
هیچ داروی مؤثر و یا واکسنی برای لیشمانیوز وجود ندارد و تنها راه پیشگیری جلوگیری از گزش پشه های خاکی است.
روز بخیر. اول برنامه خدمتون عرض کردم که اونهایی هم که واکسن زدن نباید بیخیال رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی بشن. حتی خود ما که توی استودیو در یک محیط بزرگ هستیم و شاید تنها برنامه را اجرا بکنیم، یا اگر با همکارانمون سر یک میز نشستیم، این میز خیلی بزرگه و فاصلمون واقعا بیشتر از 2 متره، باز هم ماسکمون رو در نمیاریم. فقط اگر ماسکمون دوتاست میکنیم یکی، مثل خانم حاجی زاده که الان وارد استودیو شدن و دوتا ماسکشون رو من دیدم کردن یه دونه ماسک، صداشون بهتر به شما برسه. سلام، صبح بخیر.
سلام خانم ادبی عزیز، صبح شما هم بخیر. صبح بخیر میگم به هموطنان عزیزم، امیدوارم در هر جای از ایران عزیزمون که هستن سالم باشن انشاءالله. و انشاءالله خانم ادبی عزیز زودتر نوبت واکسیناسیونشون برسه و به حال واکسن رو بزنن. هرچند همطور که شما فرمودین، اگر خواهش من واکسن هم زدیم باز باید اصول بهداشت رو رعایت بکنیم. بله. اما واکسن واقعا یک در واقع نقطه اطمینانی هستش برای همه ما که به نوع شدیدی از این بیماری مبتلا نشیم. اتفاقا امروز هم میخوام راجع به یک خبری که از حواشی واکسیناسیون بله. کرونا در کرمان براتون صحبت کنم. خانم آدب شما واکسن زدین؟
بله، من توی سامانه سلامت ثبت نام کردم، استان و شهر خودم هم انتخاب کردم و بعد هم برام پیام اومد.
بسیار خوب. گویا در استان کرمان هموطنان عزیزمون در این اواخر ثبت بله. نام که می‌کردن براشون پیامی میومده که تکمیل ظرفیت واکسیناسیون. حالا ببینیم که مسئولین البته توضیحاتی دادن، من تا لحظات دیگه با معاون بهداشتی استان صحبت میکنم بله. اشکال پزشکی کرمان، ببینیم که در واقع موضوع چی بوده و چرا این اتفاق افتاد.
موضوع من بسیار در مهمی هست. در بخش زونکن همراه خانم حاجی زاده خواهیم بود.
ممنونم.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم. زونکن
صبح خیر جناب آقای دکتر حسین صافی زاده، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ارتباطشون با ما برقرار هست. تکمیل ظرفیت واکسن کرونا در کرمان پیامی است که خب این روزها شهروندان عزیزمون در کرمان دریافت می‌کردن در زمانی که به سامانه وارد می‌شدن. ببینیم مشکل چی بوده. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر، خوش آمدید. بفرمایید که آیا علتش تراکم جمعیت در مراکز تجمیعی واکسیناسیون بوده یا اینکه به هر حال شما واکسن کم داشتید و اون سهمیه خودتون رو دریافت نکردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما خانم حاجی زاده و همه همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز در افغانستان و کشور. خب در رابطه با سوالی شما فرمودین، در هفته های گذشته یه مقدار توزیع واکسن در کشور محدود شده بود و سهمی که اختصاص پیدا کرد به دانشگاه نسبت به نیازشون کمتر بوده. اگر دقت داشته باشید ما حدود یک ماه قبل حجم زیادی از واکسیناسیون انجام داده بودیم با توجه به نوبتی هایی که انجام گرفته بود و مواجه بودیم با حجم زیادی از افرادی که قرار بود برای دوز دوم واکسن مراجعه کنند. از طرف دیگه واکسنی که اختصاص پیدا کرد به دانشگاه متناسب با نیازی که برای رفع به اصطلاح پاسخگویی برای دوز دوم و افرادم که داوطلب دریافت دوز اول بودن به هیچ وجه نبود. به همین دلیل ما برای اینکه بتونیم در واقع پاسخگوی عزیزانی باشیم که قبلا دوز اول دریافت کرده بودن و این افراد با توجه به اینکه در زمان انجام واکسیناسیونشون کارتی دریافت می‌کردن و تون کارت تاریخ مراجعه بعدی تایید شده بود و این گروه دیگه نیاز به نوبت‌دهی نداشتن، اتوماتیک در زمان مقرر مراجعه می‌کردن. اما ما میتونستیم افرادی رو که قرار بود برای دوز اول مراجعه کنن مدیریت کنیم، به این معنی که بتونیم در واقع افرادی رو به حجم به اصطلاح واکسن در اختیار اون دعوت کنیم که بعداً افراد با پیامک حضور پیدا نکنن و ما هم شرمندشون باشیم. به همین دلیل سهمی اختصاصی یافته حداقل در شهر کرمان برای افراد نوبت اول محدود شد تا بتونیم پاسخگوی نیاز افراد گروه دوز دوم باشیم و مواجه نشیم با حجم زیادی از افرادی که با دریافت پیامک مراجعه میکردن و خب قاعدتاً واکسنی هم نبود که بخوان در اختیارشون قرار بدیم یا تردید باشه. و همین دلیل ظرف یکی دو هفته دیگر یه گذشته همچین محدودیتی وجود داشته، منتها خوشبختانه از امروز با توجه به دریافت واکسن که صورت گرفته و تا ظهر انشاءالله به دست ما خواهد رسید ما دیگه این محدودیت رو نداریم و خب افراد میتونن متناسب با ظرفیت واکسیناسیونی که ما در پایگاه هامون داریم مراجعه کنن و در زمان مقرر در محل کار برای اونا مناسب هست واکسن رو دریافت کنن و خوشبختانه این بحث برطرف شده.
بله آقای دکتر، پس به نظر میسید که هر دوتا مشکل رو داشتین، یعنی که میخواستین که ازدحام نشه اونهایی که دوز اول رو گرفتن و زمان واکسیناسیونشون مشخص است مراجعه کنن واکسن بگیرن و از طرفی سهمیه به دست شما نرسید. آیا روال به این شکل نیست که بر اساس اولویتی که اعلام میشه، یعنی بر اساس اول با سهمیه واکسیناسیون باشه و بعد اولویت اعلام بشه و افراد بیان در سامانه salamat.gov.ir که دوستان دیگه همه میدونن اطلاعاتشون رو وارد بکنم و بعد روز و به هر حال ساعت و محل تزریق واکسن براشون مشخص بشه. به نظر میرسه که این اتفاق نیفتاده، یعنی اولویتی اعلام شده، چون این تفاوت در استانها هست. مثلا ممکنه که در حتی برخی از شهرستانهای استانهای دوردست ما اولویت‌هاشون زودتر از خود تهران اعلام بشه. من میخوام بدونم که شما قبل از اینکه سهمی واکسن دریافت بفرمایید، آیا این به هر حال اطلاع رسانی کردید که افراد بیان و وارد سامانه بشن ثبت نام کنن؟
خب در حقیقت تعیین اولویت‌ها در اختیار ما نیست. خود وزارت بهداشت اولویت‌ها رو مشخص می‌کنه، چه از نظر گروه سنی و چه از نظر گروه شغلی، و این به این صورت است که خود وزارت بهداشت حالا بر اساس صلاحیتی که دارن گروه‌های سنی رو اعلام می‌کنه. خب خوشبختانه استان کرمان جزو 5 استانی است که از گروه سنی 40 سال به بالا می‌تونه واکسن رو دریافت کنه، یعنی متولد 1360 به بالا به قبل از و از طرف دیگه ما مواجه هستیم با گروه های شغلی که مرتب در هفته های اخیر داخل وزارت بهداشت برای دریافت واکسن معرفی شدن. منتها واقعیتش اینه که یک دونه واکسن هم به گروه های شغلی یعنی به طور مشخص اختصاص داده نشده. فقط در سرجمع واکسنی که به دانشگاه اختصاص می‌یافت، خب این افراد هم می‌باید واکسن رو دریافت می‌کردن. نبود که مثلا بگن آموزش پرورش این تعداد معلم، خب دانشگاه این تعداد هم واکسنش. اساتید دانشگاه این تعداد و این تعداد واکسن، خبرنگار این تعداد و این تعداد واکسن، فقط گروه شغل اعلام میشد. منتها سهمی واکسنی که به دانشگاه اختصاص پیدا کرد سهمی مشخصی بود که طبق ضوابطی که خود وزارت در نظر داره توضیح میشد. در این حال ما میواز در محیط برنامه‌ریزی میکردیم و جوری مدیریت میکردیم افرادی که حالا در یک ماه گذشته که عمدتاً گروه های سنی بودن و ما هم مواجه شده با اینکه یک دفعه از در واقع از 60 سال ما رسیدیم به 50 سال. ما برخلاف بقیه استان‌های کشور یک فاصله سنی رو سریع طی کردیم و اومدیم جز استان‌هایی که اولویت سنی کاهش پیدا کرد و در حدود یک ماه گذشته حجم زیادی از افرادی که حالا از نظر سن مشمول دریافت واکسن می‌شدن مراجعه کردن. خب تو اون زمان خوشبختانه واکسن موجود بود و از طریق همون نوبت‌دهی مراجعه فرمودن و نقطه اول دریافت کردن. اما همونطور که عرض کردم برای نوبت دوم دیگه بحث نوبت‌دهی وجود نداره و افراد بر اساس زمانی که از قبل تعیین شده مراجعه میکنند. تنها در واقع بعضی دیگه ما میتونیم روش مانور بده و اونو تنظیم کنیم برای اینکه جلوگیری کنیم از ازدحام یا مراجعه افرادی که خودان کرده از خالی برگردن. این بود که بتونیم نوبت اولمون رو مدیریت کنیم متناسب با تعداد واکسنی که داشتیم. نوبتی رو در واقع میتونستیم انجام بدیم با ظرفیت محدود که خب ما ترجیح دادیم افراد از ما جلایمند باشن که چرا نوبدهیتون صفر یا تکمیل ظرفیته، تا اینکه با پیامک مراجعه کنن و ما واکسنی نداشته باشیم بهشون تزریق کنیم. خب اونجا هم رفت آمدی بهشون تحمیل میشد و همین که در محل ازدحام ایجاد میشد و نارضایتی شدیدتر ایجاد میکرد. به همین دلیل یه مقدار ظرفیت کاهش پیدا کرده بود.
بله.
و ما عملا تونستیم این اتفاق. من یه نکته خدمت عرض کنم، حتی ما در هفته‌های گذشته واکسنی که به دانشگاه اختصاص پیدا کرده بود متناسب با ظرفیت دوممون هم نبود، یعنی نسبت به نوبت دوم ما همینجوری کم داشتیم فعل بداهه، تا اینکه بخوام یه تخصیص هم به نوبت اول بدیم. اون تا حالا سعی کردیم با هر شرایطی بود اینو مدیریت کنیم و عملا روال واکسیناسیون ما ادامه داشت، هیچ روز وقفه‌ای درش اتفاق نیفتاد. ما از دوم دانشگاهی بودیم که هم صبح هم عصر در حتی روزهای تعطیل پایگاهمون فعال بودن و واکسیناسیون صورت می‌گرفت، منتها در برخی از روزها ممکن بود در واقع تعداد افراد کمتر مراجعه میکرد.
آقای دکتر چه تعداد مرکز تجمیع واکسیناسیون دارید در سطح استان؟
من یه نکته خدمت شما عرض کنم و همه شنوندگان عزیز، ما در استان کرمان 5 دانشگاه علوم پزشکی داریم.
بله.
خب حالا دانشگاه مادر یا دانشگاهی که حالا سابقه بیشتری داره دانشگاه علوم پزشکی کرمان هست که حالا من اطلاعاتم بیشتر مربوط به کرمان خدمت شما عرض میکنم. در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ما در کل مجموع دانشگاه 16 تا مرکز تجمیع داریم که 7 تاش در داخل خود شهر کرمانه و این 16 تا 54 تیم در واقع واکسیناسیون درش وجود داره. به طور کلی ظرفیت واکسیناسیون ما در دانشگاه علوم پزشکی کرمان میتونه تا روزی حدود حداقل 20,000 باشه و در استان هم این ظرفیت بالغ بر 30,000 نفر در روز مشروط به اینکه واکسن تامین بشه و در زمان مناسب در اختیار دانشگاه قرار بگیره.
بله. جناب آقای دکتر صافی زاده، الان مشکلتون رفع شده؟
بله، ما دیروز تا توضیح واکسن داشتیم که انشاءالله تا امروز ظهر به دست ما میرسه. روز جمعه هم یه توضیح واکسن دیگه‌ای داشتیم که اون در الان در اختیار داریم. امروز صبح سعی می‌کنیم با همون واکسن که روز جمعه داریم مدیریت کنیم و بعد هم دیگه کامل با خیال راحت میتونیم ظرفیت رو داشته باشیم و خوشبختانه از همین دیشب با توجه به اطمینان حاصل شد که واکسن بنز کافی در اختیارمون هست، ظرفیت نوبتیمون افزایش پیدا کرده و در روزهای پیش رو هم اون ظرفیت در حد اکثر باز شده که انشاءالله بتونیم به موقع و در زمان مناسب پاسخگوی هم استانی عزیزمون باشیم.
خیلی متشکرم. پس احیانا بشه با افزایش تعداد مراکز تجمیع واکسیناسیون و اینکه یک هماهنگی بین سهمیه دریافتی و اعلام اولویت ها وجود داشته باشه بشه این مشکلات رو مرتفع کرد. به هر حال این پیام تکمیل ظرفیت واکسن کرونا جناب عالی میدونید که پیامی هست که برای شهروندان عزیزمون در کرمان خب آزاردهنده بوده و شاید باعث شده که این عزیزان تحت استرس قرار بگیرن. ما میدونیم که ما برای به هر حال برای ورود واکسن با مشکلاتی مواجه هستیم، وارد اون بحث نمیشیم، ولی من اینجا میخوام از همه مسئولینم خواهش بکنم که توزیع واکسیناسیون و اعلام اولویت ها به شکلی باشه که برای شهروندان ما مشکلی ایجاد نشه. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر.
صافی
زاده خسته نباشید. به شما میگم من یه سوالم ازتون بپرسم، عذرخواهی میکنم، خیلی کوتاه، واکسن های نوبت اول و دوم آیا محتوای ویال هاشون یکیه؟
بله، تمام واکسن هایی که در اختیار ما هست یکسان، منتها فقط تنها واکسنی که متفاوت واکسن اسپوتنیک هست که
بله که فعلا
دوز اولش با دوز دومش از نظر ماهیت واکسن متفاوت.
فعلا که تا جایی که من میدونم توضیح نمیشه اسپوتنیک وی،
نه یک مشکلی که الان وجود داره دوز دوم وارد نشده و ما خب در حدود یک ماه قبل یک مقدار واکسن دوز اول در اختیارمون بود و واکسیناسیون تعداد از عزیزان صورت گرفت و کماکان منتظر دوز دوم هستیم و هر روزم مورد مطالبه قرار میگیریم که چرا دوز دوم نیست. و خب
و اگر وارد نشه چه کاری باید انجام بدید؟
خب
برای این افراد
که در سطح کشور کمیته ملی واکسیناسیون یعنی کمیته علمی واکسن بررسی کنه و حالا یا یک واکسن جایگزین معرفی کنه یا واکسیناسیون از اختیار صورت میگیره این دیگه در اختیار اون.
بسیار خب، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی من رو با جناب آقای دکتر حسین صافی زاده شنیدید، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. اینجا رادیو سلامت، به زندگی سلام کن.
هر طلوعی تولدی دوباره است و هر تولدی شروعی دوباره. صبحتون بخیر، لبتون خندون، دلتون بیغم، زندگیتون پر از عشق و امید.
موضوع برنامه امروز رو فراموش نکنید. به ما بگین به نظرتون چرا بعضیا هنوز شیوه نامه ها رو رعایت نمی کنن؟ شما خودتون چقدر خودتون رو ملزم به رعایت توصیه های بهداشتی می دونین؟ 30102 شماره پیامک، 22-65-28-76 شماره تلفن.
علت این که بعضی افراد سیوی نامه ها بهداشتی را رعایت نمی کنند یه خسته شدن دیگه، حتما ماسک بزنیم و سیوی نامه های بهداشتی را رعایت کنیم.
یه پیامک براتون خوندم راجع به حق و ناس. آقای غلام حسینی از زرندم همین نظر رو دارن، گفتن که شاید هنوز بعضیا به این نتیجه نرسیدن که باید شیوه نامه ها رو رعایت کنن و واقعا باعث ضایع شدن حق کسایی میشن که رعایت میکنن. نمیدونن اگه ناقل باشن و کسی رو مبتلا کنن حق و ناس بزرگی به گردنشونه.
رعایت نکردن شیوه نامه ها در رابطه با کرونا حق و ناسه. خدا نگهدار.
اونایی که ماسک نمیزنن در حقیقت هیچ خبری از خطرناک بودن ویروس کرونا و بیماری کووید 19 ندارن. این رو آقای محمدی برامون نوشتن از کرج. آقای مهدی هم برامون نوشتن که به نظر من اطلاعات کافی رو بعضیا ندارن، حالا چرا نمیدونم. آقای مهدی بهشون توصیه کنی رادیو سلامت رو بشنون، همین برنامه به زندگی سلام کن. آقای احسان رضایی هم گفتن که بعضی تنها چیزی که براشون مهم نیست همین کروناست، چرا نمیدونه. در بین پیامکاتون به ما بگید که خودتون چقدر توصیه نامه های بهداشتی رو رعایت میکنید، چقدر ملزم به رعایت شیوه نامه ها خودتون رو میدونید. دوتا ماسک میزنید، الکل همراهتونه، دستاتون رو مرتب میشورید و مهمتر از همه فاصله فیزیکیتون رو با دیگران رعایت میکنید، 1.5 تا 2 متر. یکی از دوستان گفته که من هیچ اعتقادی به شیوه نامه ها ندارم. ای بابا آخه چرا؟ کرونا جدیه ها، کرونا در کمینه ها. گفتم اسمشونو نخونم بدآموزی نشه. دوازده 43 65 هم گفتن که ما رعایت میکنیم اما مسئولینم یه مقداری بیشتر به فکر ما باشن. خب الان واقعا وضعیت واکسن زدن داره سرعت بیشتری میگیره و قولهایی داده شده که انشالله در زمانی نه چندان دور 70% مردم حداقل واکسینه بشن. این عالیه، به نظر شما عالی نیست؟ صبح بخیر.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی، بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
من شکست خوردم ولی ناامید نشدم. همیشه امیدوار بودم میشه شکستا رو تبدیل به فرصت کرد. سرم رو به خاطر درگیری با سرطان متاسفانه از دست دادم. ما اومدیم روی پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان هدفمند به سرطان کارایی رو کردیم. به نام خداوند جان و خرد. تقیم رحمتی هستم، متولد سال 1335. من شیمی خوندم، فارغ التحصیل دانشگاه دالهاوزی کانادا هستم. این واحد داروسازی پرو ما حدود 6 ساله شروع کردیم با امید به این که بتونیم داروهای گیاهی رو عرضه کنیم.
به شنونده های ما میگه الان ما کجا داریم میریم؟
ما الان داریم میریم توی سالن تولید اسپری‌هامون. اینجا مخزن گاز الپیجی مون هستش، شیرین سازی میشه و بعد وارد خط میشه. برای قوطی های به حساب همون تولید فوم و اسپراغ از گاز الپیجی استفاده میکنیم.
بفرمایید شما. ببخشید، نباشید، خدا قوت.
سلامت باشه، مرسی.
یه توضیح میدین داشتین چه کاری انجام میدادین الان؟
بله، این فوم ضد شپشایی که تولید میشه و گذاری میشه با این دستگاه پرس ول میشه.
تقریبا میتونیم 70% اشکال دارویی رو تولید کنیم. آخرین محصولی که ما ارائه کردیم فوم ضد شپشه که کاملا گیاهیه. برای اولین بار در ایران روی آنتی اکسیدان ها خیلی کار کردیم برای پیشگیری و حتی میتونه درمان سرطان باشه.
خانم سلام.
خسته
باش. خسته نباش. خواهش میکنم راحت بشین به کارتون برسین. داشتین چه کاری رو انجام میدادین؟
داشتیم دروای مثلا اسپریرا رو مثلا شمارش میکردیم.
از کارتون راضی هستی؟
بله. صاحبکارم خیلی آدم خوبی بوده که بالاخره جای دیگه نرفتم. حمایت کنم مثلا بیشتر راه میفته اینجا کالای خارجی مثلا نیاد ایران وارد نشه، بالاخره کالای ما هم پیشرفت میکنه بهتر راه میفته.
حدود 20 نفر بیشتر ما الان فعلا پرسنل نداریم، ولی با راه افتادن خطوطمون در پژوهشکده بوعلی یقینا بالای 50 نفر خواهد شد. چند محموله رو به کشور افغانستان فرستادیم، ولی الان در شرف عقد قرارداد برای کشورهای همسایه و سی‌آی‌اس هست.
به نام خدا، صبح بخیر. من دکتر مسعود مطلبی قاین هستم، متخصص ارتقای سلامت در محل کار وضعیت علمی مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه پزشکی ایران. خب توجه به موضوعات سلامت در یه صنعتی که برای سلامت داره کار میکنه، صنعت داروسازی، خودش یک چالش هست و یک نکته مهمی هست. توجه به سلامت کارکنان، میزان در معرض دوزهای تجمعی دارو قرار گرفتن آنها و همچنین توجه به این نکته در معاینات شغلی سالانه‌شون بسیار مهمه. توجه به علائم خطر دارویی در کارکنان و محیط اطراف باز میتونه نکته مهمی باشه. توجه به حفظ محیط زیست، داشتن یک برنامه منظم، منسجم و روزآمد و کارآمد برای مقابله با پسماندها و پسابهایی که در کارخونه تولید میشه، احتمالاً دفع بهداشتیشون یا خنثا کردنشون نکته بسیار مهمی است در شرکت‌های داروسازی.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران
درباره رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی داریم باهاتون صحبت می‌کنیم. واقعاً با گذشت زمان، اونم زمان نسبتاً طولانی، متأسفانه هنوز شاهدیم که در مورد استفاده از ماسک بعضی از مردم دچار تردیدن و به اجبار این کارو انجام میدن، یا حتی در مورد قرنطینه بیماران هنوز مشکل داریم. بازم به عدم آگاهی برمیگرده، اما گاهی اوقات یه مقداری هم به لجبازی برمیگرده. اگه به عدم آگاهی برگرده، که ما همراهتون هستیم با اخبار سلامت و این بار مرور اخبار سلامت بین الملل.
ریتم سلامت،
ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
انسان و سلامت بخش ویژه خبرهای رسانه‌های جهان است. منتخبی از خبرهای انسان و سلامت در روزنامه‌های جهان. سلام، صبحتون بخیر. سردردهای کودکان. لا رپوبلیکا روزنامه ایتالیایی با این عنوان می نویسد پژوهشگران بیمارستان کودکان یزو در ایتالیا می گویند این تصور که برخی از غذاها در ایجاد سردرد به ویژه میگرن در کودکان مؤثرند از نظر علمی نادرست است. این پژوهش در نشریه علمی نوترینست آمده است که هیچ غذایی نباید در فهرست غذاهای ممنوع برای سردردهای کودکان قرار گیرد. میگرن در 10% از جمعیت کمسن ارتباط با ژن و خانواده دارد. 5% کودکان هم به سبب تغذیه و شرایط زندگی دچار آن می شوند. بسیاری شیرینی و شکلات و سدیم را در برخی از پنیرها و گوجه فرنگی عامل سردردهای کودکان می دانند که چنین نیست. بدون اتکا به چنین باورهایی پزشکان کودکان